بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و صلوات به محضر مبارک ستارگان چهاردهگانه آسمان عصمت و طهارت، از خاتم الانبیا تا خاتم الاوصیا، که هستی مدیون فروغشان است و افلاک مفتون وجودشان، و درود و سپاس به خدمت شما یاران همراه و فرزانگان دلاغان، با این امید که در دنیا از چشمه مصفاق معارف حضرات معصومین علیهم السلام سیراب و در آخرت از فضل شفاعتشان شاداب باشیم، 132 برنامه از مجموعه حدیث یار را آغاز می‌کنیم. موضوع گفتار این برنامه همچون برنامه پیشین شرح و تفسیر حدیث 37 از کتاب ارجمند 40 حدیث حضرت امام قدس سره شریف است. مضمون این حدیث که از امام علی و به نقل از امام صادق علیه السلام است این بود که خدا را به خدا بشناسید و رسول خدا را به رسالت و صاحب امر را به امر به معروف و عدالت و نیکویی نموده. در برنامه قبل به مناسبت بحث خداشناسی و اینکه خدا را به خدا شناختن به چه معنی است، نظریات فلاسفه و دانشمندان مسلمان را از زبان امام رحمت الله علیه دانستیم. و نیز در ادامه نظر حضرت امام را که دارای مقدمه‌ای و اعتباراتی بود بیان کرد. اما دیگر اعتباراتی که امام در خصوص ذات پروردگار عرضه کردند موضوع این برنامه است. امیدواریم فرصت همراهی ما را تا پایان برنامه داشته باشید. عزیزان معرفت جو، در برنامه قبل یکی از اعتباراتی که حضرت امام رحمت الله علیه برای ذات مقدس پروردگار در کتاب ارجمندشان و در شرح و تفسیر حدیث 37 بخش مردند این بود که ذات اقدس الهی مجهول مطلق است و هیچ اسمی ندارد و به این اعتبار هیچ عقلی به آن راه ندارد، چنان که روایت شده از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم پرسیدند پروردگار تو پیش از آن که آفریدگان را بیافریند کجا بود؟ فرمود در ابر. به عبارت دیگر خداوند در غیب مطلق بوده است. و اعتباری دیگر که امام ذکر نمودند اعتبار ذات به مقام احدیت بود. حضرت امام به جز این دو اعتبار اعتباراتی دیگر نیز برای ذات مقدس حضرت حق بیان نمودند که حجت الاسلام مهندسی کارشناس محترم برنامه به بررسی آنها می‌پردازد. توجهتان را به سخنان ایشان جلب می‌کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بحث در حدیث 37 از احادیث کتاب ارزشمند شرح 40 حدیث حضرت امام رضوان الله تعالی علیه بود. حدیث این بود که امام صادق علیه السلام از امیر المؤمنین سلام الله علیه نقل فرمود که قال امیر المؤمنین علیه السلام: اعرف الله بالله والرسول بالرساله و اولی الامر بالامر بالمعروف والعدل والاحسان. سخن در این بود که در این بیان امیر المؤمنین سلام الله علیه که فرمود اعرف الله بالله، خدا را به خدا بشناسید، به چه معنا هست؟ امام رحمت الله علیه به بعضی از نظراتی که از اکابر و اعاظم نقل شده عنوان فرمود، مطلبی از جناب ثقة الاسلام کلینی رضوان الله علیه بود، مطلبی از شیخ صدوق رضوان الله تعالی علیه عنوان شد، نظری از جناب صدر متعلهین رحمت الله علیه بیان شد، نظری از جناب محقق فیض کاشانی علیه الرحمه عنوان شد. بعد از نقل این 4 نظریه که در جلسه گذشته برز شما شنوندگان عزیز و ارجمند رسید، امام یک نظری رو به عنوان نظر خودشون عنوان فرمودن که این نظر مبتنی بر یک مقدمه هست و اون مقدمه در ارتباط با اعتبارات مختلفی که برای ذات اقدس الهی مطرح هست. به 2 اعتبار از این اعتبارات در جلسه گذشته اشاره شد. یکی این که گاهی ذات اقدس الهی اعتبار می شود من حیث و هیه بدون هیچ گونه تعینی، که به حسب این اعتبار ذات اقدس الهی مجهول مطلق هست، هیچ اسمی و رسمی برای اون نیست، و ذات اقدس الهی به این اعتبار مشهود هیچ شاهدی قرار نمی گیرد و هیچ عقلی به اونجا راه ندارد. اعتبار دوم اعتبار ذات بود به مقام تعین غیبی و عدم ظهور مطلق، که این مقام رو مقام احدیت نامگذاری کردن اهل معرفت. در این مقام اعتبار اسماء ذاتیه می شود به حسب اصطلاحی که اهل معرفت در بحث اسماء دارند، مثل باطن مطلق، اول مطلق، علی عظیم، که روایتی را هم در این زمینه در جلسه گذشته برزتون رسوندیم که اولین اسمی که خدای متعال برای خودش اتخاذ فرمود اسم علی و عظیم بود. اعتبار سومی که برای ذات اقدس الهی هست اعتبار ذات هست بر حسب مقام واحدیت و جمع اسماء و صفات، که از این مقام تعبیر به مقام واحدیت یا مقام احدیت جمع اسماء و جمع الجمع و امثال این گونه تعبیرات شده. این مقام رو به حسب اعتبار احدیت جمع مقام اسم اعظم و اسم جامع الله اطلاق میکنند. اعتبار دیگر اعتبار ذات هست به حسب مرتبه تجلی به فیض مقدس و مقام ظهور اسمایی و صفاتی در مرآت موجودات عینی خارجی، یعنی به این اعتبار که تجلی خارجی و تجلی عینی پیدا میکند، در حقیقت این تجلی حق است در اعیان موجودات. این رو بارها به عنوان دفع توهم عرض کردیم که عزیزان توجه به این نکته دارند و باید داشته باشند که فرق است بین مبحث تجلی و بحث حلول و اتحاد و امثال این گونه تعبیرات، که بحث حلول و اتحاد به طور کلی از دیدگاه اهل معرفت باطل و غلط هست. حلول و اتحاد اینجا محال است، که در وحدت دوئی عین زلال است. کسی که توحید محض دنبال می کند راه ندارد در نظر توحیدی بحث اتحاد، بحث حلول. بحث حلول، بحث اتحاد در جای مطرح می شود که کسی به دو مطلب قائل باشد، به دو اصل قائل باشد، اونگاه یکی در دیگری وارد بشود بحث حلول است، یکی با دیگری اتحاد پیدا بکند بحث اتحاد هست. اما کسی که اثبات میکند بالبرهان که حقیقت واحده و فارده هست، اینجا دیگه بحث حلول معنا ندارد، بحث اتحاد معنا ندارد. اگر در لسان اهل معرفت بحث تجلی مطرح میشود، این تجلی به معنای حلول نیست، به معنای اتحاد نیست، که بعضی متاسفانه سخن اهل معرفت رو درست متوجه نشدن. وقتی که اهل معرفت گفته میگن که ذات اقدس الهی تجلی به فیض مقدس میکند و در مرائی موجودات و در آینه موجودات عالم آفرینش و امکان خودنمایی میکند، این را حمله بر مسئله اتحاد میکند یا مسئله حلول میکند. موجودات عالم امکانی که یک وجود مستقلی از خودشون ندارند که بگیم خدا یک وجودی دارد، موجودات یک وجودی دارد، اونگاه وجود خدا علیه بالله بگیم در موجودات عالم امکان حلول میکند، یا اینکه با اینها اتحاد پیدا میکند. هویت موجودات و هستی موجودات عالم آفرینه چیزی جز تجلی حق نیست، چیزی جز جلوه حق نیست. جلوه حق وجه الله هست، وجه الله که چیزی جز الله نیست که بیم بگیم این یک موجود باشد اون یک موجود باشد. اینما تولو فسمه وجه الله کل شیء هالک الا وجهه. بنابراین با این دید توحیدی برهانی و مؤید به آیات قرآنی، بحث تجلی کاملا تفکیک می شود و جدا می شود از بحث حلول و اتحاد. این که گفته می شود ذات اقدس الهی به این اعتبار که تجلی پیدا می کند به فیض مقدس در عالم امکان و در موجودات اعیان خارجیه، نه به معنای این است که اعیان خارجی موجودات یک موجوداتی هستند و خداوندم یک موجودی علیه الله خداوند با اینها متحد یا در اینها حلول کرده. این نیست. تمام هستی موجودات عالم آفرینش و خلقت، تمام این اعیان موجودات در متن تحقق و متن واقع، اینها چیزی جز وجه الله نیست. اینما تولو فسمه وجه الله. بنابراین توجه به این معنا داشته باشیم که این بحث حلول اتحاد اینجا نیست. خب این هم یک اعتبار که اعتبار ذات هست و حسب مرتبه تجلی به فیض مقدس. این مقام که مقام ظهور اطلاقی و مقام الوهیت و همچنین مقام الله هم به بعضی از اعتبارات اطلاق شده، این رو باید توجه داشت که اینکه این گونه اعتبارات برای ذات اقدس الهی مطرح می شود، باز معنیش این نیست که خداوند مراتب دارد علیه بالله، ذات اقدس الهی مراتبی داشته باشد علیه بالله. یک ذات بسیط کامل علی الاطلاق هست، اما اینکه این اعتبارات مختلف رو اهل معرفت مطرح کردن، این در واقع خبر دادن از نقشه تجلیات حق بر قلوب اونهاست. این تجلیاتی که بر قلب سالک الله انجام میگیرد وقتی سلوک پیدا میکند، این تجلیه ها برای او حاصل می شود، نه این است که ذات اقدس الهی مراتب دارد که یک مرتبهش مرتبه ذات من حیثیه باشد، یکی مرتبه ذات به معنای دیگری باشد، احدیت باشد، واحدیت باشد، مقام فیض مقدس باشد، اینها مراتب ذات اقدس الهی باشد. اینجور نیست. ذات اقدس الهی یک حقیقت بسیط کامل علی الاطلاق است. اما انسان ساری که الله به حسب مدارج و مدارکی که طی می‌کند و به حسب شهودهایی که برای او حاصل می‌شود، تجلیاتی که از حق متعال بر قلب اونها حاصل می‌شود، اینها در واقع دارن از این خبر می‌دهند. در مقام سیر و سلوک برای اهل سیر، ابتدا باید از اون خانه تاریک، خانه نفس، از اون انانیت‌ها، انیت‌ها سفر را آغاز بکنن و تا انسان از خانه نفسش حرکت نکند، به مساقای شریفی که و من یخرج من بیت مهاجرا الى الله و رسول ثم یذرک الموت فقط بقى اجره على الله، تا از بیت خودش و خانه خودش حرکت نکند، این سائر الله نیست. سیرهای قلبی و سلوک باطنی، در واقع سلوک از خانه نفس، انانیت ها، خودخواهی ها و خودبینی ها و خودمحوری هاست. و الا انسان تا مادامی که به قدم فکر و استدلال و اینها بخواد طالب حق باشد، این سیرش عقلی علمی است. این رو به عنوان سالک الا الله به معنای عارف و اهل معرفت نمیگه. بنابراین اگر این انسانی که میخواد با سیر عقلی مسئله خداشناسی رو دنبال بکنه، این در حجاب هست. حالا خواه از طریق ماهیات اشیا بخواد حق رو طلب بکنه که در حجوب ظلمانیه است، و یا بخواد از طریق وجودات اشیا حق رو دنبال بکنه، باز هم در حجوب حجاب هست، لکن حجاب های نورانی. لذا اون بیانی که جناب فیض کاشانی رحمت الله علیه داشتی در جلسه قبل ازتون رسید، که ایشون فرمود که تمام این اشیا دارای ماهیت و وجود هستن، ماهیت جنبه محدودیت و تعین و جنبه این سویی موجود هست، و وجود جنبه ملکوتی موجود هست، و اگر کسی از ناحیه ماهیات بخواد خدا رو بشناسد، از ناحیه جهت امکان و افتقارشون به حق بخواد خدا رو بشناسد، این حق رو به حق نشناخته، و اما اگر بخواد از ناحیه وجودشون بشناسد، این حق رو به حق شناخته. به نظر امام رحمت الله علیه میفرماد که فرق نمیکنه، کسی که بخواد با سیر علمی عقلی خدا رو بشناسه، این در حجاب هست، العلم و حجاب الاکبر. خواه از ناحیه ماهیات اشیا بخواد به حق برسد، یا از ناحیه وجود اشیا به حق برسد، علایه‌هایی در حجاب هست، لکن با این تفاوت که اگر نظر به ماهیات اشیا بیندازد در حجاب ظلمانی است، و اگر به وجود اشیا نظر بیندازد در حجاب نورانی است. در هر صورت در حجاب هست. اگر بخواد عارف بالله بشود و با سلوک قلبی حق رو بیابد، اون لازمش این است که یک حرکتی رو آغاز بکند، که از خانه نفسش حرکت بکند، و این حرکت عینی خارجی باید باشد، نه تصور حرکت. خود حرکت باید انجام بگیرد، خود مهاجرت باید صورت بگیرد. کمان که در بحث مسافر، اگر کسی در خانش نشسته، این که مسافر نیست، حالا هرچم که بگه من مسافرم، این نشسته در منزلش، نشسته در خانه و کاشانش، مسافر از نظر شرعی به اون کسی گفته می شود که از وطنش، از اون محلش پاش حرکت بکنه و تا جایی که آثار اون شهر دیگه محو بشود، اونگاه به این گفته می شود انسانیست که قصد سفر دارد، داره حرکت میکنه، میره. اون وقتی که دیگه جدران رو ندید، دیوار رو ندید، صدای اذان رو نشید، واسه به روایات، اونگاه از این حد ترخص خارج می شود و نماز شکسته می شود و احکام فقهی که بهش بار می شود. همون گونه که در مسافرت‌های سوری ظاهری باید انسان از خانش حرکت بکند و برود تا اونجایی که دیگه آثار اون شهر و وطنش رو نبیند، صدای اذان اون شهر و محلش رو نشنود، اونگاه به این شخص گفته می شود مسافر. در سیرهای معنوی و سلوکهای باطنی هم همینطوره. انسان باید از خانه نفسش حرکت بکند تا اونجایی که دیگه آثار نفس پیدا نباشد، آثار نفس محو بشود، دیگه اون اعلان اذان و صدای کسرات امور نفسانی رو به گوش جان نشنود. اگر این طور شد، این انسانی که از خود جدا شده و دیگه در حرکاتش، در اخلاقش، در رفتارش، در افکار و اندیشهش مسائل نفسانی حضور ندارد، آثار حضور نفس نیست، اون می شود مصداق مسافر الالله. و من یخرج من بیتهی مهاجرن الالله و رسوله، اون موقع در حق این انسان صادق است که این انسان هجرت کرد. دیگه آثار نفس، کسرات مربوط به نفس، خودخواهی ها، خودبینی ها، انانیت ها، علمیت ها، خودمحوری ها، اینا هیچ دیگه آثارش برای این شخص حضور ندارد، از بین رفته. اگر این انسان این مسافرت را آغاز بکند و انجام بدهد، اگر با ریاضات، با تقوای کاملی که باید دنبال بکند، از این خانه نفس جدا شد و این سفر تحقق پیدا کرد، اولین تجلی که حق متعال بر قلب این انسان می کند، تجلی به الوهیت و مقام ظهور اسماء و صفات است. به ترتیب از اسماء جزئی به اسماء کلی، از اسماء محاطه به اسماء محیطه، همینطور به حسب قوت و ضعف سیر و استعداد قلب سالک، این تجلیات برای این شخص انجام می گیره. تا اونجایی که اگر این انسان سالک موفق بشود که تمام تعینات عالم وجود رو، چه از خودش و چه از دیگران، این تعینات رو به طور کلی محو بکند و بتونه به مراحل کمال دست پیدا بکنه، اگر این رفض، اگر این ترک، اگر این دور شدن از این تعینات و ندیدن این تعینات موجودات براش حاصل شد، تجلی به الوهیت و مقام الله که مقام احدیت جمع اسماء ظهوری است براش واقع می شود، اونگاه اولین مراتب اعرف الله بالله برای این انسان در مرحله اولی و نازلش ظهور پیدا میکنه. چون انسان حالت فنا پیدا میکنه، فانی میشود در این تجلی. و این تجلی که عرض کردیم به اعتباری مقام الوهیت نامگذاری شد. وقتی قلب این انسان سالک فانی شد در این تجلی به نام مقام الله، اون شناختی که در حق پیدا میکند در واقع تجلی به مقام الوهیت هست، تجلی به مقام الله هست. پس در حقیقت حق را به حق میشناسد، خدا را به خدا میشناسد، لیکن در مراحل آغازین و اولیه این شناخت. و اگر این سالک استعداد بیشتر داشته باشد، براش انسی حاصل بشود و بتونه این سیر رو با قدم عشق دنبال بکنه، برسد به اون جایی که صدای تقدم رو از خدای متعال بشنود که پیش بیو، جلو بیو، تا برسد به اون مرحله‌ای که اسماء و صفات در مقام واحدیت بر قلب او تجلی پیدا بکند و اون مقام اسم اعظم برش ظهور رو پیدا بکند، اونگاه اعرف الله بالله به اون مقام عالی خودش در این شخص تحقق پیدا میکنه. بنابراین مسئله اعرف الله بالله با این بیان که امام رضوان الله تعالی علیه فرمود، اگر برای شخصی این تجلیات حاصل شد، اونگاه این انسان حق را به حق شناخته، خدا را به خدا شناخته. نکته‌ای که در ارتباط با این حدیث و احادیث مشابه این حدیث در از زبان ائمه علیهم السلام وارد شده، به طور کلی احادیثی در با بخش معارف وارد شده، این رو باید عزیزان توجه کرد که کلام معصوم مثل قرآن هست. کلام معصوم یک سخن عادی نیست. مقصود این است که ما نباید کلام معصوم رو در بخش‌های روایی، در بخش‌هایی که مربوط به معارف هست، اینها رو حمل بر معانی عرفیه کنیم، حمل بر معانی که عامیانه باشد و عوام از اون میخوان فهمی داشته باشد. همینطوری که قرآن ظاهری دارد، باطنی دارد و باطن باطنی دارد، الی سبعت افتون بطنن در بطن دارد، کلام معصوم علیه السلام هم این چنین است. اگر اهل معرفت این گونه تفسیرهایی رو از روایات ائمه علیهم السلام دارن، اینها رو نگیم اینها رجم به غیب است، اینها تفسیر به رأی است، اینها ذوقیات است، اینها بافتنی ها هست. ما نگیم فهم خودمون رو مقیاس فهم معصوم قرار بدیم. سخن معصومین سلام الله علیهم اجمعین در بخش های معارف این گونه نیست که در حد فهم عامیانه فقط باشد. بله، معصوم علیه السلام جوری حرف میزند که عوام هم بتونه ازش استفاده کنه، مثل اینکه گفته بشود اعرف الله بالله، به این معناست که خدا را با آثارش بشناسید، آثار صنع پروردگار رو ببینید، احکام رو ببینید، اتقان رو ببینید، که اینها آثار الوهیت هست و اگر شما خدا را به واسطه این آثارش بشناسید در حقیقت خدا را به خدا شناختید. خب عیبی ندارد، اما این مرتبه نازله برداشته از این سخن هست، این منافات با این ندارد که معانی دقیق تری، لطیف تری، ظریف تری، عمیق تری در تحت این سخن امام علیه السلام باشد. ما نباید حصر کنیم سخن امام رو در یک برداشت ابتدایی در اون حدی که خود ما میفهمیم و بعدم بگیم تمام مطلب همین است. خب اگر تمام مطلب همین است، یعنی برداشتی که ما داریم این همین برداشت هم بخون به ائمه علیهم السلام، مثال بدیم که معرفت اونها هم همین معرفتی است که ما از خداوند داریم. اگر فرمود اعرف الله بالله، یعنی آثار پروردگار رو ببینید و علم به پروردگار پیدا کنید و معنا این باشد و ما همین برداشت بکنیم و بگیم امام صادق علیه السلام هم همین برداشت دارد، بگیم معرفت و عرفان امیرالمومنین سلام الله علیه هم همینه، آیا این واقعا بی انصافی نیست؟ یعنی واقعا معرفتی که ما نسبت به معارف توحیدی داریم با معرفت امیرالمومنین یکیه؟ و علاوه چرا دقایق معرفتی رو ائمه بیان نکنن؟ پس کی بیان بکنه؟ آیا می شود بگیم شناختهایی که ما، شناختهای ابتدایی، شناختهای اولیه که ما از این عالم داریم، از این موجودات داریم، فقط همین هست، معرفت محصور است در همین شناختها؟ معارف در نظام طولی حدی ندارد. و این رو باید ائمه بیان بکنن. ما نمیتونیم بگیم که معرفت ما معرفت امیرالمومنین سلام الله علیه هست. این در واقع معرفت رو پایین آوردن، عرفان رو پایین آوردن، شناخت رو پایین آوردن و عارفانی مثل امیرالمومنین سلام الله علیه رو پایین کشیدن هست. ما اومدیم فهم خودم رو مقیاس قرار دادیم، میبینیم ما این مقدار میفهمیم و بیشتر از این نمیفهمیم، میگیم امیرالمومنین نفهم میشنیم. کار پاکان را قیاس از خود مگیر، گرچه باشد در نوشتن شیر شیر. حصر نکنیم، محدود نکنیم کلمات قرآن را و کلمات معصومین علیهم السلام را در حد برداشت های اولیه و عوامانه و عامیانه. برداشت های اولیه، عوامانه و عامیانه این رو از بیان معصوم داشته باشیم، ولی نگیم فقط همین است و لاغیر. اینها مفاسدی دارد که اگر اون کسانی که حمله می کنند به اهل معرفت و میگن این برداشت های ذوقی است و بافتنی است، اگر اینها به کلامی که ازشون صادر می شود دقت بکنن، می بینن که بسیار لوازم فاسده ای داره. یعنی ائمه رو در حد خودمون پایین کشیدن هست. نتیجهش این است که بگیم امیرالمومنین سلام الله علیه همه سما می فهمیم. چطور ما از این آیه این رو می فهمیم؟ چطور از این روایت این رو می فهمیم؟ پس ائمه هم همین مقدار می فهمیدن و غیر از اینم نیست. بعدم آیه ملتزم بشیم که بگیم فهم ما و فهم امیرالمومنین علیه عزو بالله یکیه. شناخت و معرفت و سطح درک ما از واقعیت ها با امام زمان سلام الله علیه عیاذ بالله یکیه. از خدای متعال عاجزانه می طلبیم که توفیق فهم بده. عزیزان اقرار کنیم به نادانی، اقرار کنیم به عجز، اعتراف کنیم به اون چی که می دانیم در مقابل اون چی که نمی دانیم صفر است در مقابل بی‌نهایت. اگر به ظاهر کلام معصومی نگاه میکنم و یه برداشتی داریم، اگر به آیه قرآن نگاه میکنم و یه برداشتی داریم، در پیشگاه خدا متعال اعتراف کنیم بر اینکه این برداشت ما نه آن است که تمام این آیه یا تمام این سخن معصوم علیه السلام میخواد بیان بکنه. اقرار به عجز کنیم، اقرار به جهل و نادانی کنیم، غرور علمی نداشته باشیم، نگیم اون چرا که ما میفهمیم الا و لابد همین هست و لاغیر، تا بلکه خدا متعال به ما هم رزق کند، این درهای معارف رو به روی ما هم باز بکند. عالم عالم بی‌نهایت هست، بنابراین شناخت ها هم متعلق این معرفت ها و شناخت ها هم بی‌نهایت خواهد بود. ما چه میدانیم؟ پروردگارا به ذات مقدس خودت قسمت میدهیم، به اولیاء و عارفان به خودت قسمت میدهیم، ائمه هدا سلام الله علیه مجمعین، که توفیق فهم و عرفان و معرفت ناب سره خالص و بی نهایت رو به همه ما ها رزق بفرما انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
في آل محمد عرف الصواب، في آل محمد عرف الصواب، وفي أبياتهم نزل الكتاب، فهم حجج الإله على البرايا، بهم وبجدهم لا يستراب، بهم وبجدهم لا يستراب، في آل محمد عرف الصواب، في آل محمد عرف الصواب، وفي أبياتهم نزل الكتاب، فهم حجج الإله على البرايا، فيهم وبجدهم لا يستراب، فيهم وبجدهم لا يستراب.
یاران معرفت‌جو، همونطور که می‌دانید اساس دین را اعتقاد به وجود خدای متعال تشکیل می‌دهد و فرق اصلی بین جهانبینی الهی و جهانبینی مادی نیز بود و نبود همین اعتقاد است. بنابراین نخستین مسئله‌ای که برای جوینده حقیقت مطرح است و باید پیش از هر چیز پاسخ صحیح آن را به دست بیاورد، شناخت خداست. دوستان، در مورد خدای متعال دو نوع شناخت تصور می شود. شناخت حضوری و شناخت حصولی. منظور از شناخت حضوری در باری خدا این است که انسان بدون وساطت مفاهیم ذهنی با نوعی شهود درونی و قلبی با خدا آشنا شد. بدیهی است که اگر کسی شهود آگاهانه در خصوص خدای متعال داشته باشد، آنگونه که عارفان بلند مرتبه ادعا کرده اند، نیازی به استدلال و برهان عقلی نخواهد داشت. و نیز منظور از شناخت حصولی این است که انسان به مدد مفاهیم کلی از قبیل آفریننده، بی نیاز، دانا و توانا، شناختی ذهنی و به یک معنی غایبانه درباره خدای متعال پیدا کند. آنچه مستقیماً از کاوش‌های عقلی و براهین فلسفی به دست می آید، همین شناخت حصولی است، ولی هنگامی که چنین شناختی حاصل شد، انسان می تواند در صدد دستیابی بر شناخت حضوری آگاهانه نیز برآید، و آن هنگام است که انسان سالک سفر خود را به سوی حقیقت آغاز می کند.
Oh.
شنوندگان محترم، این بود 132 برنامه از مجموعه حدیثیار که در شرح و تفسیر حدیث 37 از کتاب ارجمند 40 حدیث حضرت امام قدس سره الشریف عرض شد. امیدواریم از این برنامه نهایت استفاده را کرده باشید. تا برنامه دیگر که باز هم در خدمتتان این سخن را پی خواهیم گرفت، همگی شما سروران گرامی را به خداوند بزرگ و مهربان می سپاریم. حضرت حق نگهدارتان باد. التماس دعا.
این سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود، وارهد از هر دو جهان بی حد و اندازه شود. این سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود، وارهد از هر دو جهان بی حد و اندازه شود. این سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود، وارهد از هر دو جهان بی حد و اندازه شود. این سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود، وارهد از هر دو جهان بی حد و اندازه شود. این سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود، وارهد از هر دو جهان بی حد و اندازه شود.